رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق میگوید در صورت خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از آن کشور، دولت وی توانایی برقراری امنیت در عراق را دارد. نیروهای آمریکایی در عراق میگویند یک جایگاه پرتاب راکت با تعدادی راکت اندازهای ساخت ایران را در نزدیکی بغداد یافتند. و وزیر خارجه بحرین میگوید وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای توضیح درباره مقاله روزنامه کیهان به بحرین آمده است. ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر. عصر شما بخیر. عصر روز شنبه 23 تیر ماه سال 1386، 14 ژوئیه سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. گزارش‌های هواشناسی حاکی از آن است که تقریباً همه جای ایران اگر هوا داغ نیست، روز گرمی را دست کم پشت سر گذاشتید. دعوتتان میکنم تا با من توماج طاهباز و دیگر همکارانم در رادیو فردا همراه شوید در یک ساعت آینده و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. نخست اجازه بدهید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه‌ها را بشنویم از همکارم محمد زرقانی. محمد، عصر شما بخیر.
عصر تو هم توماج جان بخیر. عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز شنبه گفت دولت او قادر است هر زمانی که نیروهای آمریکایی بخواهند عراق را ترک گویند، مسئولیت امنیت کشور را بر عهده بگیرند. آقای مالکی افزود که البته ارتش عراق به آموزش و تجهیزات بیشتری نیاز دارد، اما میتواند از عهده این کار برآید. نوری المالکی در ارتباط با گزارش مقدماتی دولت جورج بوش به کنگره درباره آخرین وضعیت عراق گفت با توجه به آشفتگی‌های موجود طبیعی است که اصلاحات به کندی و با دشواری پیش رود. حسن السنید، یکی از مشاوران آقای المالکی، با انتقاد از ارزیابی آمریکا از اوضاع عراق گفت که آمریکا با عراق مانند یک آزمایشگاه رفتار می‌کند و نیروهای آمریکایی را متهم کرد که در مبارزه با القاعده روش‌هایی را به کار می‌برند که ناقض حقوق شهروندان عراقی است. ارتش آمریکا در عراق امروز شنبه گفت یک جایگاه پرتاب راکت را با 34 راکت انداز ساخت جمهوری اسلامی در جنوب بغداد یافته است. به گفته ارتش آمریکا، پس از حملات 3 روز پیش با راکت به یک مقر نیروهای آمریکایی، عملیات جستجو برای یافتن محل پرتاب این راکت آغاز شد و در جریان آن 34 راکت انداز ساخت ایران مجهز به راکت‌های 107 میلیمتری پیدا شد. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که سلاح در اختیار افراطیون شیعه می‌گذارد و می‌گوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز شورشیان عراقی را آموزش می‌دهند. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده است. شیخ خالد ابن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین امروز شنبه پس از پایان مذاکراتش با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت سفر آقای متکی به منامع برای توضیح درباره مقاله روزنامه کیهان در مورد بحرین بود است. موضوع گفتگوهای آقای متکی و شیخ خالد احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین تحولات منطقه و روابط دو کشور اعلام شده بود. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به تازگی در سرمقاله‌ای در روزنامه کیهان گفته بود که بحرین جزو خاک ایران بوده و مردم ایران میتوانند خواهان بازگشت آن به ایران شوند. هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند توقف فعالیت راکتور هسته‌ای یونگ بیون وارد کره شمالی شد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفته است که نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی حداقل یک ماه طول می‌کشد. توماس جان،
متشکرم محمد. و اما مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. پرسش‌های اتمی و بالاخره پاسخ‌های ایران.
مسئولین ایران به تدریج به این نقطه رسیدند که درگیری با آژانس و با 5+1 خیلی چیزی نیستش که به خیر و صلاح منافع ملی ایران باشه.
محاکمه 13 فعال کارگری در طول یک هفته و تنها در یک شهر.
دو بار به خاطر ملاقات محمود صالحی رفت اونجا، الان اینو به عنوان تجمع تلقی کردن و تو اتهامات این دوستان است.
خانواده دانشجویان دستگیر شده تهدید تلفنی شدند.
خواهرمو تهدید کردن که میایم میبریمت وزارت اطلاعات برای پاسخ دادن به یک سری از سوالات.
آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست با تازه های ایران و جهان، با ما بمانید. پرونده اتمی ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد بازرسان این آژانس پس از 2 روز مذاکرات با مسئولان ایرانی در تهران بر سر چگونگی حل برخی مسائل باقی مانده درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. موضوع نخستین گزارش ما هم به پرونده اتمی ایران ارتباط دارد. دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در گفتگوی خود با رادیو فردا ضمن استقبال از این توافق میان دو طرف میگوید برای اظهار نظر قطعی در این زمینه باید منتظر تحولات بیشتر در آینده باشیم. مریم منظوری.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جمهوری اسلامی ایران توافق کرده است که به پرسش‌ها درباره پرونده هسته‌ای‌اش پاسخ گوید و به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد تا پیش از پایان ماه ژوئیه، یعنی تا 2 هفته دیگر، از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران این تعهدها که بازدید از راکتور عراق نیز یکی از موارد آن است را طی دیدار این هفته مسئولان ایرانی و هیئت بلندپایه آژانس به بازرسان اعطا کرده است. دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره توافق اخیر میان ایران و نمایندگان آژانس میگوید:
مسئولین ایران به تدریج به این نقطه رسیدند که درگیری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با 5 به علاوه 1 خیلی چیزی نیستش که در بلند مدت به خیر و صلاح منافع ملی ایران باشه. یا اگر که برخی از اعضای 5 به علاوه 1 مثلا آمریکا خواسته باشن به نظام اسلامی ایران ضربه و لطمه‌ای وارد بکنن، قطعاً برنامه هسته‌ای بهانه خوبی به دست آمریکا میده که منافع ملی ما رو مورد تهدید قرار بدن و هزینه خیلی زیادی رو برای اصرار ما بر پیش برده بحث هسته‌ای، هزینه هنگفتی رو به منافع ملی ما تحمیل بکنن. این تشخیص مدت ها بود که در بین بسیاری از دولت مردان ما به وجود آمده بود. آن برون رفت از این که برنامه هسته‌ای این رو ما بتونیم به یک شکل معقولی دنبال بکنیم. در این حال هزینه‌ای که می‌پردازیم، این هزینه به حداقل ممکنه تقلیل پیدا بکنه.
به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، هر گونه تصمیم ایران برای همکاری با آژانس به منزله کاهش فشارهای ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش بر شورای امنیت سازمان ملل با هدف تحمیل تحریم‌های جدید علیه ایران است، حتی اگر ایران همچنان در مقابل خواسته اصلی این شورا، یعنی توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، مقاومت کند. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده است و با این کار تمایل جدید خود را برای پایان دادن به بن‌بست بین‌المللی درباره پرونده خود نشان داده است. دکتر صادق زیباکلام در ادامه سخنان خود به برخی نظرات در سطح بین‌الملل اشاره می‌کند که از توافق جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران چندان خرسند نمی‌شوند.
البته ما هنوز به رسیدن به یک توافق کلی مرزیال طرفین باشه، رضایت هر دو طرف رو داشته باشه، هنوز فاصله داریم. هنوز آمریکایی‌ها و سایر قدرت‌های خیلی دلشون نمیخواد توافق و مصالحه صورت بگیره. اینها امیدوارن که قطار تحریم‌ها همچنان پرشتاب و نیرومند جلو بیاد و احیانا در مرحله بعدی، بعد از اینکه تحریم‌ها مقدار زیادی به ما لطمه و هزینه وارد کردن، حتی مثلا به بخشای از ایران به مثال حمله بشه. اینها اینه که جریانات رادیکال مخالف ما در عرصه بین‌المللی خیلی دلشون نمیخوادش که توافق اولیه‌ای که بین آقای لاریجانی و آقای سولانا صورت گرفته، این توافق به واقع به جلو بره و بیشتر آمد در زمینه موافقت کلی بشه.
تصمیم اخیر ایران برای کاهش سرعت برنامه غنی‌سازی و تمایل برای مذاکره با آژانس پس از سالها مذاکره بدون نتیجه میان نمایندگان دو طرف، نشان از تلاش ایران برای پرهیز از اعمال دور سوم تحریم هاست و به گفته اسوسییتد پرس، ایران این تمایل به همکاری خود را با صدور مجوز بازدید از یکی از تأسیسات کلیدی خود، یعنی مجتمع عراق، نشان داده است. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران میگوید هرچند این نخستین توافق میان طرفین پرونده است، اما باز هم باید منتظر تحولات در آینده باشیم.
نخستین بار خیلی جدی، خیلی رسمی، خیلی عملی در مقام رفع تردیدها و شبهات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برآمده و به سازمان ایران اعلام کرده که هر مشکل، هر مسئله، هر سوال، هر ابهامی که برای شما وجود داره اینو مطرح بکنید و شما سعی خواهیم کرد که واقعا این ابهامات شما رو رفع بکنیم. من فکر میکنم که حداقل آقای سولانا و برخی از اعضای پنجره علاوه یک و آقای البرادعی و بازرسی سازمان واقعا دارن به این صرف گفته ایران پی میبرن، اعتماد پیدا میکنن. بیشتر از این اونچه که هست شک و ظن و تردیدی هستش که مخالفین ایران از جمله آمریکا دارن.
آژانس در بیانیه اخیر خود نوشت دو طرف همچنین بر سر چگونگی حل مسائل باقی مانده از جمله آثار اورانیوم کشف شده بر تجهیزات در برخی نقاط خاص و یا تحقیقات ایران درباره برخی پروژه‌های خاص که می‌تواند در راستای تولید سلاح نظامی باشد به نتایجی رسیدند.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و گفتگوهای آنها با مقام‌های ایرانی. اما در حالی که پرونده اتمی ایران گشایش‌هایی دیده می‌شود، آخرین گزارشان را از مریم منظوری شنیدیم، در مرزهای ایران و عراق اوضاع چندان آرام نیست. توپباران مناطق کوهستانی کردستان عراق توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و به طور همزمان ارتش ترکیه ادامه دارد. از سوی دیگر عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه میگوید از واشنگتن خواسته است نسبت به ادعای تسلیح نیروهای پیکاکا در شمال عراق توسط ارتش آمریکا توضیح دهد. آمریکا این ادعا را تکذیب کرده است. علی جوانمردی از آنکارا.
دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان عراق در سلیمانیه اعلام کرده از ساعت 12:30 روز شنبه 14 ژوئیه سپاه پاسداران ایران توپباران مناطق کوهستانی و مسکونی حاجی عمران در خاک کردستان عراق و هم مرز با استان آذربایجان غربی ایران را از سر گرفته است. بنابر این گزارش مناطق وارشنکه، دری ملازاده و بردبات در کردستان عراق زیر آتشباری سنگین توپخانه سپاه پاسداران ایران قرار گرفته‌اند. در این رابطه غریب علی فرماندار پنجوئن گفته است جمهوری اسلامی صبح شنبه 14 ژوئیه بدون دلیل و اطلاع قبلی دروازه مرزی باشماخ را که به مریوان منتهی می شود بسته و ضمن جلوگیری از هر گونه رفت و آمدی در منطقه شمار قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی را در کوهستانهای اطراف باشماخ مستقر کرده است. همزمان به گفته دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، ارتش ترکیه نیز تو باران مناطق مسکونی مرزی از ده و پیربله از توابع دهک در کردستان عراق را از سر گرفته که در نتیجه این توپباران شمار قابل توجهی از ساکنین منطقه آواره سایر مناطق شدند. در حالی که در ترکیه احتمال عملیات برون مرزی ارتش با حمایت نظامی ایران برای سرکوب حزب کارگران کردستان پیکاکا مطرح است، عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا اعلام کرد درباره اعترافات 4 عضو سابق پیکاکا مبنی بر تسلیح این سازمان توسط نیروهای نظامی آمریکا از راس ویلسون سفیر واشنگتن در آنکارا و کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواستار توضیح شده است. به گفته آقای گل، راس ویلسون که به وزارت خارجه ترکیه فراخوانده شده تأکید کرده چنین ادعایی صحت ندارد. وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی به وزارت خارجه ترکیه ضمن حمایت از مبارزه برای سرکوب پیکاکا ادعاهای مربوط به تسلیح این سازمان توسط نیروهای خارجی مستقر در عراق را تکذیب کرده است. دو هفته پیش 3 مرد نقابدار که خود را اعضای تسلیمی پیکاکا در شرناخ معرفی نمودند در گفتگویی که بارها از تلویزیونهای ترکیه پخش شد ادعا کردند در کوهستان‌های قندیل 2 زره‌پوش آمریکایی پر از تسلیحات را دیدند که به مسئولان پیکاکا تحویل داده شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
از مرزهای ایران و عراق به پایتخت تهران باز می‌گردیم. با وجود گذشت بیش از 60 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، هنوز 2 تن از این دانشجویان موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده‌هایشان نشدند و وکلای مدافع آنها نیز هنوز خبری از موکلانشان در دست ندارند. این در حالی است که خانواده برخی از بازداشت شدگان از جمله عباس حکیم‌زاده و مجید توکلی به صورت تلفنی از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. در همین حال با گذشت 6 روز از بازداشت 16 تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت در سال روز واقعی 18 تیر ماه، برخی از این بازداشت شدگان هنوز با خانواده خود تماس تلفنی نگرفتند. بشنویم از فرین آسمی.
در حالی که خبرهای مبنی بر شکنجه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در زندان اوین از سوی فعالان دانشجویی منتشر شده است، برخی از خانواده‌های این دانشجویان خبر از تهدید تلفنی خود توسط نیروهای امنیتی دادند. خانواده عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، خبر از تهدید خواهر وی دادند. برادر عباس حکیمزاده در گفتگو با رادیو فردا درباره تهدید خواهرش می‌گوید:
خواهرمو تهدید کردن به دلیل اینکه مادر من به دلیل ضعف جسمانی که داره سنش بالا هست، خواهر من مجبور هست همه جا باهاش بره برای پیگیری کارهای برادرم. خواهرمو تهدید کردن که میایم میبریمت وزارت اطلاعات برای پاسخ دادن به یک سری از سوالات. من نمیدونم ایشون نه فعالیتی داشته پیش از این که بگیم میتونه به سوال کسی پاسخ بده. تنها چیزی که بوده پیگیر این بوده که چرا به برادر من ملاقات نمیدن، به خانواده هیچ اطلاعی نمیدن. حالا نمیدونم در این رابطه چه نوع سوالهایی میخوان از ایشون بکنن.
از برادر عباس حکیمزاده میپرسم این تهدیدها چه زمانی اتفاق افتاده و آیا رسما اعتراضی به این تهدیدها کردند؟
این مسئله که عرض میکنم پنج شنبه شب اتفاق افتاده و از اون روزی که این اتفاق افتاده که چند بار تماس متوالی داشتن و به حالیشون مجبور شده به اینکه گوشی موبایلشو خاموش نگه داره، تا الان که روز اول کاری هست و هنوز نه به جای ما رسما اعلام نکردیم.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر، میگوید هر نوع تهدید نسبت به اینکه متهم یا خانواده او را در موضعی قرار دهد که اتهام را بپذیرد برخلاف اصول انسانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً رسیدگی عادلانه و منصفانه ذکر شده است. لذا هر نوع تهدید نسبت به اینکه متهم و یا خانواده اون را در موضعی قرار بدهند که اتهام را بپذیرد و متهم رو در موضع مجرم قرار بدن، خلاف اصول انسانی، خلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف اصول منتج در قانون اساسیه. حق بدوی و بدیهی این هاست که باید به دادسرای تهران موارد خودشون رو به عنوان تهدید از ناحیه کسانی که اعلام و ابلاغ شده است ارائه بدن و تکلیف دادستانیه که نسبت به این موارد رسیدگی بکنه و نتیجه بررسی اونها رو به خانواده ها حتما ابلاغ کنه.
برادر عباس حکیمزاده در ادامه میگوید از برادرش خبری ندارد و هیچ توضیحی از سوی مسئولان به خانواده وی داده نمی شود.
البته مراجعات زیادی ما داشتیم به مراجع مختلف مثل ریاست دادگستری، معاون ایشون و کمیسیون اقلیت مجلس. جای مختلفی که رفتیم ابراز تأسف میکنن و خیلی عجیبه که اصلا مثل اینکه این دادگاه انقلاب یک ارگان کاملا مستقله و هیچ کس از ماهیتش اصلا خبر نداره. همه یا ابراز بی اطلاعی میکنن یا ابراز ناتوانی در پیگیری مشکلی که وجود داره.
در همین حال محمد علی دادخواه از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه میگوید که احتمال داده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شوند و اظهار امیدواری میکند که این گفته‌ها حقیقت پیدا کند. عباس حکیمزاده که محدودیت‌های حرکتی دارد و از ناحیه ستون فقرات دچار آسیب دیدگی است، به همراه علی صابری، دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می‌شوند و تاکنون موفق به تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده خود نشدند. در همین حال با گذشت 6 روز از بازداشت 16 تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت در سال روز واقعی 18 تیر ماه، برخی از این بازداشت شدگان هنوز با خانواده خود تماس تلفنی نگرفتند. محمد حسین مهرزاد، دانشجوی دانشگاه آمل که سایت خبری ادوار نیوز احتمال می‌دهد در بین این دستگیر شدگان باشد، تاکنون با خانواده خود تماس نگرفته است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح امروز شنبه با حمله به منزل بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی بهار هدایت از جمله کامپیوتر و دستنوشته‌های او را ضبط کرده و با خود بردند. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، درباره پیگیری‌های حقوقی که این سازمان برای آزادی دانشجویان بازداشت شده انجام خواهد داد، می‌گوید:
قطعاً با توجه به اینکه ما داره مجوز وزارت کشور هستیم، خودمون که قانونی می‌دونیم و خودمون رو مشروع مشمول قوانین موجود کشور میدونیم. همچنان که گذشته بر اون اصرار داشتیم، الان هم سنین عمل خواهیم کرد و بر اساس قوانین موجود نسبت به نقض حقوق ما اعتراض خواهیم کرد.
شعبه همدان سازمان ادوار تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن اسلامی منتخب دانشگاه بوعلی همدان و شورای مرکزی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی از آخرین تشکل‌هایی هستند که بازداشت‌های اخیر را محکوم کردند.
فرزندان دستگیر شده و خانواده‌هایی که تهدید تلفنی می‌شوند. فریناس می‌گزارش می‌داد، اما در حالی که از وضعیت برخی دانشجویان دستگیر شده هنوز اطلاعی در دست نیست، در سنندج دو فعال کارگری محاکمه شدند. شیخ سمانی رئیس و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران امروز شنبه در دادگاه سنندج محاکمه شدند. این دو فعال کارگری در جریان برگزاری روز جهانی کارگر در این شهر بازداشت و پس از حدود 40 روز آزاد شدند. بهروز کارونی در این باره با جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری گفتگو کرده است.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در مورد محاکمه شیخ امانی و صدیق کریمی به رادیو فردا میگوید:
در رابطه با 3 تا اتهام دوستان رو مورد محاکمه قرار دادن، از جمله این اتهامات شرکت در تجمعات غیرقانونی که البته با بحثی که اونجا شده این شرکت در تجمعات تبدیل شده به شرکت در تجمع غیرقانونی اول مه امسال، 2 تبلیغ نفع گروه های ضد انقلاب از طریق شرکت در همین تجمعات، و 3 شرکت در تجمع مقابل زندان مرکزی سنندج. همینجا لازم می‌دونم توضیح بدم که اتحادیه سراسری کارگر اخراجی بیکار تجمعی در مقابل زندان مرکزی سنندج برگزار نکرده، فقط 2 بار به خاطر ملاقات محمود صالحی رفته اونجا و درخواست ملاقات هم کرده بودن برای از محمود صالحی ببینن که ملاقات بهش نداده بودن. الان اینو به عنوان تجمع تلقی کردن و جزء اتهامات این دوستان است.
آقای عظیم‌زاده اشاره می‌کند که شیخ امانی و صدیق کریمی تأکید کردند که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مانند بسیاری از کشورهای جهان جرم نیست و اتهام کمک به گروه‌های مخالف را نیز تکذیب کردند. این فعال کارگری در مورد 11 کارگری که سه‌شنبه گذشته 19 تیر ماه در سنندج محاکمه شدند می‌گوید که به نظر نمی‌رسد اکثر آنها متهم شناخته شوند و حکم جدی برای آنها صادر نخواهد شد. اما پیشبینی حکم قاضی در خصوص شیخ امانی و صدیق کریمی دشوار است. گفتنی است اتهام 11 کارگری که روز سه‌شنبه در دادگاه عمومی سنندج محاکمه شدند تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی است. بر اساس گزارش سایت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، قاضی دادگاه بر قانونی نبودن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر تأکید کرد و کارگران نیز اعلام کردند که اول ماه مه روز کارگران است و آنان حق دارند در این روز مراسم خود را برگزار کنند. در این حال این 11 فعال کارگری حدود 2 هفته قبل از مراسم روز جهانی کارگر از فرمانداری سنندج درخواست مجوز کردند و رونوشت آن را به اداره کار، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان دادند. اما آنها با این درخواست مخالفت نکردند. بر اساس این گزارش قرار است که حکم این 11 کارگر روز 8 مرداد ماه به آنان ابلاغ شود.
به روز کارونی گزارش می داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
خبرهای ما را دنبال کنید از طریق اینترنت آدرس رادیو فردا.com. قبل از آن یا بعد از اون سری به سرزمین های فلسطینی میزنیم. در سرزمین های فلسطینی دولت اضطراری سلام فیاض منحل شد و به دستور رهبر حکومت خودگردان عنوان دولت انتقالی را یافته است. این دولت باید زمینه را برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی فراهم کند، اما از اونجا که رقابت های دو جنبش فتح و حماس همچنان ادامه دارد، بنبست سیاسی عمیق‌تر شده و پارلمان نمیتواند برای تصویب موعد انتخابات به حد نصاب قانونی برسد. گزارشی در این باره از شیرین فامیلی میشنویم.
با سپری شدن یک ماه از زمان برقراری وضعیت اضطراری در سرزمین‌های فلسطینی، دولتی که به ریاست سلام فیاض چهره میانه‌روی فلسطینی و با انتصاب از سوی محمود عباس رهبر حکومت خودگردان آغاز به کار کرده بود، جمعه شب به کار خود پایان داد، اما بلافاصله با دستور محمود عباس به همین دولت کابینه انتقالی واگذار شد. طبق قانون اساسی در تشکیلات خودگردان، دولت زمان اضطرار تنها میتواند 30 روز در مسند قدرت باشد. دولت انتقالی باید برای برگزاری هرچه زودتر انتخابات سراسری تلاش کند و آن را به تایید پارلمان برساند. چند ساعت پیش از پایان مهلت 30 روزه دولت اضطراری، 3 وزیر جدید به ترکیب کابینه افسوده شدند، زیرا سلام فیاض و محمود عباس اطمینان داشتند که از طریق رأی‌گیری در پارلمان نخواهند توانست دولت را گسترش دهند. پارلمان فلسطینی در عمل به 2 شعبه وابسته به جنبش فتح و حماس تبدیل شده و اعضای حماس از حضور در پارلمان با شرکت نیروهای فتح خودداری می کنند، اما در نشست هایی که تنها نیروهای حماس در آن شرکت دارند حضور می یابند، و در حالی که شمار زیادی از نیروهای حماس نیز در زندان های اسرائیل به سر می برند، هیچ یک از 2 شعبه پارلمان های فلسطینی نمی تواند به حد نصاب قانونی برای تصویب قوانین و آیین نامه های جدید دست یابد. در چنین شرایطی برگزاری انتخابات زودرس در غزه در حالی از ابهام قرار دارد. در میان اسماعیل هانیه رهبر حماس در غزه بار دیگر اقدامات محمود عباس و دولت انتقالی سلام فیاض را غیرقانونی توصیف کرد و درخواست برای اثرگیری گفتگوهای سیاسی میان حماس با فتح را تکرار کرد و بر ضرورت آنچه که جوش دادن شکاف‌های ناشی از زخم‌های اخیر نامید تاکید کرد. اما سلام فیاض هشدار داد تا هنگامی که حماس به اختیارات محمود عباس و فرمانهای او بی‌اعتنایی می‌کند، زمینه برای غلبه بر اختلافات بزرگی که در میان فلسطینی‌ها به وجود آمده هموار نخواهد شد. سلام فیاض گفت هرج و مرج و سلاح‌های زیادی که در دست گروه‌های غیرقانونی است با آرمان فلسطینی‌ها برای رسیدن به استقلال فلسطین همخوانی ندارد و تا هنگامی که یک قدرت و یک نیروی امنیتی و نظامی واحد وجود نداشته باشد، رویای فلسطینی‌ها برای داشتن کشوری از آن خود تحقق نخواهد یافت.
آخرین تحول‌ها در سرزمین‌های فلسطینی گزارش بوده است شیرین فامیلی. اما از همه اینها که بگذاریم، سخن والیبال خوش است. تیم ملی والیبال ایران امشب در دیداری حساس به مسافه روسیه می‌رود. این مسابقه در مرحله نیمه نهایی مسابقه‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان انجام می‌شود. گفتگوی مهین گرجی با حسین حسینی، یکی از مربیان این تیم را می‌شنویم.
تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت 10:30 امشب به وقت تهران با تیم ملی روسیه برای رسیدن به فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان می‌جنگد. ایران که 30 سال است در انتظار چنین موقعیتی است برای رسیدن به آرزوی بزرگی در جمع جوانان جهان، از گروه خود تنها با 1-3 در برابر کوبا به همراه تیم ایتالیا به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها رسیده است. حسین حسینی، یکی از مربیان تیم ملی والیبال جوانان، میگوید در صورتی که بازیکنان ایران درست مثل بازی‌های قبل خود را دست کم نگرفته و با اعتماد به نفس و روحیه جنگندگی بالا بازی کنند، رسیدن به فینال این مسابقات دور از دسترس نیست. آقای حسینی به رادیو فردا میگوید
ما مهمترین مسئله‌مون فقط ایجاد انگیزه بین بازیکنامونه.
مربی تیم ملی والیبال در ادامه از آمادگی تیمش برای این بازی صحبت می‌کند. او می‌گوید کادر فنی قبل از این مسابقه حریف شمالی ایران را کاملا آنالیز کردند.
بچه‌ها دیشب حدود 1 ساعتی نشستیم فیلم بازی روسیه و آمریکا یه آنالیز کامل داریم می‌کنیم. این کاری که روال گذشته‌م انجام می‌دادیم، مثلا روز قبل مسابقه و روز مسابقه آنالیز تیم مقابل رو می‌بینیم و یه کلاس ساعته می‌ذاریم برای بچه‌ها، میایم بعدش می‌ریم سالن. این وضعیت کلی کاره.
آقای حسینی میگوید که برای شکست تیم روسیه، اگر از ضعف آنها که دفاع روی تور در مقابل توپ‌های سرعتی درست استفاده شود، روس‌ها به راحتی قابل شکستند.
فقط تنها حسنی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم ضعف اونا هستش، الان دفاع روی تور اونا. البته دفاع روی توری که کار سرعتی، چون کار ما بیشتر رو سرعت هستش، ما میتونیم نتیجه بگیریم. این تنها ضعفیه که تو ما توی چیز بلا سرویسشون بسیار خوبه، دریافتشون بسیار خوبه، اسپک روی تورشون هم خوبه.
به جز کارهای فنی، مربیان تیم ملی تیم را از نظر انگیزشی و روانی کاملا آماده کردند. دیدار امشب ایران در مقابل روسیه به همراه جدال برزیل با ایتالیا صحنه‌های بدی به همراه دارد. برنده این دو دیدار فینالیست های خوشبخت مسابقه های والیبال جوانان جهان هستند.
این رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:07 بعد از ظهر ادامه می دهیم مجله شامگاهی. امروز را نخست یک بار دیگر سری می زنیم به تازه های امروز. محمد زرقومی، یک بار دیگر از شما بخیر.
حسنتو هم بخیر. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز شنبه گفت دولت او قادر است هر زمانی که نیروهای آمریکایی بخواهند عراق را ترک گویند، مسئولیت امنیتی کشور را بر عهده بگیرند. آقای مالکی افزود که البته ارتش عراق به آموزش و تجهیزات بیشتری نیاز دارد، اما میتواند از عهده این کار برآید. ارتش آمریکا در عراق امروز شنبه گفت که یک جایگاه پرتاب راکت را با 34 راکت انداز ساخت جمهوری اسلامی در جنوب بغداد یافته است. به گزارش ارتش آمریکا، پس از حملات 3 روز پیش با راکت به یک مقر نیروهای آمریکایی، عملیات جستجو برای یافتن محل پرتاب این راکت‌ها آغاز شد و در جریان آن 34 راکت انداز ساخت ایران مجهز به راکت‌های 107 میلیمتری پیدا شد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین امروز شنبه پایان مذاکراتش با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت سفر آقای متکی به منامه برای توضیح درباره مقاله روزنامه کیهان در مورد بحرین بود است. موضوع گفتگوهای آقای متکی و شیخ خالد احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین تحولات منطقه و روابط دو کشور اعلام شده بود. و هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند توقف فعالیت راکتور هسته‌ای یونگ بیون وارد کره شمالی شد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفته است که نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی حداقل یک ماه طول می‌کشد. این هیئت در حالی وارد کره شمالی می‌شود که چند ساعت پیش از آن یک کشتی حامل 6200 تن نفت نیز وارد بندر سونبوگ در کره شمالی شده بود. پلیس استرالیا امروز شنبه 23 تیر ماه محمد حنیف، یک پزشک 27 ساله هندی را به ارتباط با مظنونان به تروریسم در بریتانیا متهم کرد. به گفته پلیس استرالیا این شخص کمک‌هایی را در اختیار چند تن از مظنونانی که اخیراً قصد بمب‌گذاری با اتومبیل در لندن و گلاسکو را داشتند گذاشته است. و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصمیم روسیه برای تعلیق مشارکت در معاهده سلاح‌های متعارف در اروپا را مایه ناامیدی و یک عقب‌گرد خواند.
متشکرم محمد زرقامی. ادامه می‌دهیم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را. در هفته‌ای که گذشت سنگسار یک مرد روستایی در پاکستان به دلیل رابطه جنسی با زنی که شوهر داشت به بحث‌ها در جهان پیرامون نقض حقوق بشر در ایران دامن زد، به خصوص که سنگسار موضوعی است که باعث شد برخی از کشورهای غربی حتی سفرای ایران را به وزارت امور خارجه خود احضار کنند. موضوع دیدگاه‌های این هفته در همین مورد است. می‌شنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خبرهای ایران در یک هفتهی که گذشت به شکل عمدهی تحت شعاع یک خبر خاص قرار گرفت. سنگسار شدن جعفر کیانی در روستای قراچکند از توابع تاکستان به اتهام زنای محسنه. خبر این حادثه که در واقع روز پنج شنبه 14 تیر ماه به وقوع پیوسته بود، چند روزی صفحه به صفحه در سایت های غیر رسمی اینترنتی چرخید و عاقبت سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی در روز سه شنبه 19 تیر ماه بر آن مهر تایید نهاد. جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی 11 سال پیش به اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده بودند. این حکم برای آقای کیانی در حالی اجرا شد که حدود دو هفته پیش از آن اعلام شده بود که هر دوی متهمین پرونده، جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی، ظرف چند ساعت سنگسار خواهند شد. و در پی انعکاس این خبر، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با پادرمیانی مستقیم اجرای آن را به سرعت لغو کرد. دو هفته بعد اما حکم رجم به شکلی ناگهانی و غیرمنتظره برای جعفر کیانی به اجرا درآمد. سرنوشت مکرمه ابراهیمی، دیگر متهم پرونده، در میان اعتراض وسیع سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی کماکان در حالی از ابهام قرار دارد. بحث امشب ما پیرامون مسئله سنگسار خواهد بود و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان میزگرد امشب. مهمانان امشب ما آقایان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، عمادالدین باقی، اندیشه پرداز دینی متمایل به بازنگری در قانون مجازات اسلامی، و خانم مریم کیان ارسی، وکیل دادگستری در تهران که در حال حاضر وکالت یک محکوم به سنگسار رو هم به نام کبرا نجار بر عهده دارند. خب برای اینکه در آغاز بحث شنونده ها هم در حال هوای این مسئله سنگسار قرار بگیرند، خانم کیان ارسی از شما آغاز میکنم. لطفاً در ابتدا یک خلاصه ای از پرونده موکلتون رو بفرمایید و اینکه در حال حاضر دادرسی این پرونده در چه مرحله ای قرار داره.
بله حتما. خانم کبرا نجار زنی 46 ساله که سال 59 با همسرش ازدواج میکنه، سال 62 به علت اعتیاد همسرشون به هروئین و بیکاریشون برای امرار معاش، موکل بندر خانم کبرا نجار رو مجبور و وادار به تن فروشی میکنن و ایشون خودشون مرده رو میآورده به منزل، پولی ازشون میگرفت و خودش هم شاهد این همبستر شدن بوده. این روال حدود 12 سال ادامه پیدا میکنه تا 74 که در این رفت آمدها ایشون با یکی از این آقایون آشنا میشه و اصلا نزدیکی این آقا با این خانواده و در میون گذاشتن مشکلات این خانم با این آقا تصمیم به قتل همسرشون میگن که به اتفاق همدیگه با معاونت این آقا همسرشون رو به قتل میرسونن و مباشر در قتل محکوم به قصاص میشه که هم اکنون با پرداخت 75 میلیون دیگه به ولی دم آزاد هستش و کبرا نجار به اتهام معاونت در قتل همسرش به 5 سال حبس و اخفاء جرم 3 سال حبس و زنای محسنه به رجم محکوم میشه. الان 8 سال محکومیتش رو سپری کرده و 3 سال هستش که منتظر اجرای حکم سنگسارش هست. در این 3 سال 3 بار با توبه پرونده ارسال شده از تبریز به کمیسیون عفو بخشودگی ولی هر 3 مرتبه درخواست عفویشون رد شده که آخرین بار 1 ماه گذشته بود که باز کمیسیون رد کرد درخواست عفویشون رو. ایشون الان در دار تکلیفی کامل، هر لحظه امکان داره حکمشون اجرا بشه و هر روز با تماسی که من ایشون دارم با کابوس سنگسار به استقبال مرگ میرن.
خب آقای لاهیجی، صحبتهای خانم کیان ارسی رو شنیدیم درباره موکلشون که در واقع نمونه ای از وجود و صدور حکم سنگسار در ایرانه با وجود مخالفت های موجود، حتی مخالفت رئیس قوه قضاییه. آقای شاهرودی، یادآوری میکنم که پیش از این هم در زمستان 5 سال پیش خواهان توقف جاری شدن احکام سنگسار شده بود، اگرچه در قانون همچنان باقی میموند. حالا اما برگردیم به قضیه اخیر، یعنی پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی. به نظر میرسه که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور و اجرای حکم رجم اختلاف نظر وجود داشته باشه. به عنوان مثال در قضیه اخیر، در حالی که مدافعین حقوق بشر خوشبین بودن که با پادرمیونی آقای شاهرودی حکم صادر شده اجرا نشه، اما دیدیم که به طور ناگهانی آقای جعفر کیانی سنگسار شد. حالا به نظر شما آقای لاهیجی، دلیل اجرای این حکم با وجود پادرمیونی در واقع عالی رتبه ترین مقام قوه قضایی ایران چی میتونه باشه؟
اجازه بدید یه مقدمه خدمتتون بگم، چون شما صحبت از سال 2002 کردید و دستوری که آقای شاهرودی داد و اون زمان ازش به عنوان یه بخشنامه یاد میشد، به خاطرتون بیارم که اون زمان یک سری مذاکراتی به عنوان میزگرد پیرامون مسائل حقوق بشر و اصولاً وضع قوانین ایران و انطباق این قوانین با موازین بین‌المللی حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی جریان داشت و در طی یکی از این میزگردها که از موضوعش هم شکنجه بود، نمایندگان اتحادیه اروپا این خبر رو منعکس کردند که رئیس قوه قضاییه یک همچین اظهاری کرده، یک همچین تعهدی داده. همون زمان هم ما گفتیم که اصولا وقتی ما نگاهی به قوانین کشورها میکنیم، در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانونا دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره، چه بشود سنگسار. در کشورهایی که هم هست که مجازات اعدام لغو نشده، ولی دولت اون کشور تصمیم میگیره که اعدام اگر هم هنوز در قوانین اون کشور وجود داره، حکم اعدام صادر نشه. نه اینکه حکم اعدام صادر بشه و حکم اعدام رو متوقف بکنن، اما اگر قرار بشه که فقط یک همچین منع قانونی وجود نداشته باشه و در قانون هم مجازات مشروع باشه، موجه باشه و فقط دستوری یا حتی بخشنامه وزیر دادگستری در بیشتر کشورها و در جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه همچین دستوری یا همچین بخشنامه صادر بکنه، خب اگر هم این دستور رعایت نشود، خب شاید از نظر اداری مثلا اون قاضی قابل توبیخ باشه. ببینید اگر هم در کشورهایی که در دوران گذشته اعدام وجود داشته، سعی میکردن این اعدام به صورت ساده تر سریع تر صورت بگیری که زجر زیادی به محکوم داده نشه. من نمیدونم که چرا در ایران یک همچین فلسفه‌ای نمیتونه راه به جایی ببره و ما هم اگر هم بخوام اعدام رو نگه داریم در سیستم جزاییمون، راه چنان نمی رویم که دیگران رفتن. مذهب در همه جامعه ها هست، در همه جامعه ها قوانین در اصل ریشه مذهبی داشته و اصلا سنگسار از تورات اومده، در خود جزء احکام امضایی اسلامه. چطور شده در تمام کشورهای دیگه سعی کردن که این اعدام زجرش شکنجهش کمتر بشه، ولی متاسفانه پس از انقلاب سال 1357 این مجازات شنیع رو وارد قانون مجازات ما کردن، قانونی که یعنی در قوانین ما از مشروطیت به این ور همچی مجازاتی وجود نداشته و بیش از 70 سال جامعه ایران بدون همچین مجازاتهایی اداره شده. من نمیدونم الان چه ضرورتی هست که یک همچین مجازاتی جنبه قانونی داشته باشه که رئیس قوه قضاییه برای به اصطلاح عدم اجرای اون ناگزیر بشه یک تصمیمی صادر کنه، یک دستوری بده یا حتی یک بخشنامه صادر کنه که اون هم معالم 5 سال به بعد اجرا نشود.
ممنونم آقای لاهیجی، شما اشاره کردید به مسئله شکنجه که حالا بهش برمیگردیم، یکی از مباحثی بود که مد نظرم بود برای بحث امشب. اما تا پیش از اون، حالا که وارد بُعد مذهبی حکم سنگسار شدیم، آقای باقی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما جایگاه حکم سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی از منظر فقهی و شرعی چیه؟ این مسئله رو با توجه به این میپرسم که قرائت‌های مختلفی از سنگسار وجود داره. مثلا آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به پرسش رادیو فردا در زمینه سنگسار گفتند که با توجه به اینکه راه اثبات سنگسار بسیار راه دشواری هستش، دارم خلاصه صحبتشون رو البته میگم، نتیجه گرفتن که در حقیقت حکم سنگسار به گفته ایشون مترسکی بیش نیست برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ. حالا نظر شما چی آقای باقی؟
من ناچارم این از چند زاویه بهش نگاه بکنم که هم دیدگاه خودم درش منعکس شده باشه، هم دیدگاه های دیگه. در وجه اول از زاویه حقوق بشری که دیدگاه خود من هست، وقتی به موضوع نگاه بکنم، خب اساسا حکم سنگسار به طور مطلق اصلش و فرعش هیچ مبنای حقوق بشری نداره و خلاف کرامت انسان هست. منتها این به اصطلاح دیدگاه ماست که در واقع حتی وقتی میخوایم به مباحث فقهی و شرعی هم نگاه بکنیم، از اونجایی که موازین حقوق بشر رو معارض با شریعت میدونیم، اون رو معیار قرار میدیم، یعنی استاندارد ما دیدگاه های حقوق بشری است. و با این زاویه نگاه وقتی که به حکم سنگسار نگاه میکنیم، من در واقع وارد زاویه دوم نگاه میشم. حکم سنگسار اساسا هیچ مبنای قرآنی نداره و هیچ مجازاتی در قرآن تحت عنوان سنگسار یا رجم برای این جرم منظور نشده. اون چه که در فقه اسلامی مطرح بوده بیشتر متکی به سنت بوده و بنابراین از زاویه سوم هم که نگاه بکنیم، یعنی از دیدگاه سنت و فقه سنتی، حتی در اون دیدگاه هم اون چه که در مورد حکم سنگسار مطرح هست با اون چه که در سالهای اخیر اجرا شده هیچ گونه همخوانی نداره، چون در فقه سنتی حکم سنگسار با کمترین بهانه‌ای بایستی متوقف بشه، مثل یک انکار یا مثل ورود یک شبهه. حتی اگر احتمال صحت اون شبهه یا انکار نره، باز هم به عنوان یک بهانه کافیست برای اینکه اجرای حکم متوقف بشه. از همین زاویه هست که من معتقدم که کار قاضی قزوین خلاف شرع هم هست، نه تنها بنیادم، خلاف حقوق بشر، خلاف شرع و فقه سنتی هم هست. و جالبه که در همین فقه سنتی که حکم سنگسار قرار شده، گرچه هیچ اساس قرآنی نداره، شیوه احراز این جرم به گونه ایست که می شود گفت که اثبات این جرم رو تعلیق به محال برده. یعنی وقتی که گفته می شود که اثبات زنایی که موجب حکم رجم می شود منوط به شهادت چهار شاهد عادل که کمیل فلم و کلم باشه شهادتشون، این یعنی تعلیق به محال. یعنی از اول تاریخ بشر تا قیام قیامت امکان نداره که چنین موردی پیدا بشه که چهار نفر بتونن با این کیفیت شهادت بدن چنین جرمی واقع شده. بعد سوال پیش میاد که پس چرا چنین مجازاتی وضع شده؟ پاسخ این هست که در واقع به منظور این بوده که قبح مسئله رو نشون بدن. حتی ما در صدر اسلام هم داریم که کسی آمده خودش اقرار کرده، چند بارم اقرار میکنه، ولی پیامبر اسلام رو سرزنش میکنه و او رو طرد میکنه و میگه که تو چنین کاری نکردی. او اصرار میکنه من این کارو کردم، پیامبر اصرار میکنه تو چنین کاری نکردی. یعنی حتی در مورد اقرار هم فرض بر این است که اگر کسی مصرم بود بر اقرار خودش، حاکم شهر باید اصرار کنه بر اینکه او مرتکب این فعل نشده. ولی وقتی که سه بار اون فرد اصرار کرد و اقرار کرد، در اون صورت از طریق اقرار ثابت میشه، ولی گفته شده در فقه سنتی که این کار بعد از اقرار مسموع. یعنی اگر کسی اومد خودش هم داوطلبانه با میل، نه با شکنجه، نه با کتک، نه با زندان، نه با انفرادی، نه با تهدید، در فضای آزاد اقرار کرد، اگر بعد از اقرارش اعلام کرد که دروغ گفته، بلافاصله بایستی انکار او رو پذیرفت. حالا اگر کسی در زندان و در یه شرایط خاصی اقرار کرده باشه که خود همین به تنهایی کفایت میکنه برای ورود یک شبهه و نادیده گرفتن حکم.
خانم کیانرسی، حالا که شما درگیر چنین پرونده‌ای هستید، با توجه به تمام موانعی که وجود داره، به نظر شما که در لابی‌های دادگستری در رفت آمدید، در نظام فعلی ایران اساساً احتمال تغییر و حذف حکم سنگسار از قانون وجود داره؟ شما یه همچین چشم‌اندازی میتونید متصور بشید؟
راهش که قطعا وجود داره با توجه به کنوانسیونی که ایران بهش پیوسته، خب باید رعایت بشه که نمیشه. قطعا وجود خواهد داشت، منتها به شرطی که بسترش آماده بشه و مقاومت کمتری توی سیستم قضایی ما وجود داشته باشه. الان بیشتر پرونده های رجم هستش که با علم قاضی ثابت میشه، جرم به این سنگینی با علم قاضی ثابت میشه که متاسفانه، یعنی وقتی قاضی به علم میرسه خیلی راحت حکم به سنگسار میده. من میشه از حدود 10 یا 12 تا پرونده که الان بین دوستانم هستن کار میکنن روشون، همین بحث علم قاضی هستش که محکوم شدن به سنگسار. حتما وجود داره، منتها میگم با فعالیت هایی که میشه و یه مقدار سیستم باید مقاومت رو کم کنه و انصاف بیشتری داشته باشه.
حالا شما مثلا توی همین پرونده‌ای که روش کار میکنید الان، بیشتر کجاها با اشکال مواجه شدید؟
اصلا مشکلات عمده‌ای که وجود داره توی کمیسیون عفو بخشودگی هستش که اصلا برای مراجعه و حتی پیگیری پرونده با وکلا با مشکل مواجه هستن. یعنی حتی توضیح درستی داده نمیشه، بعضا اصلا ما نمیدونیم که الان پرونده در چه مرحله رسیدگی هست، که اصلا بخوایم پرونده مصادره کنیم که اصلا اجازه داده نمیشه. فقط میتونیم با مسئول دفتر اون قسمت صحبت بکنیم که ایشون هم جواب درستی نمیده. یعنی انقدر در این رفت آمدها باید باشیم تا بعد مطلع بشیم که رد شده. یعنی هیچ راه صحبتی وجود نداره، اعمال وکالتی وجود نداره روی این پرونده تو این مرحله. باید منتظر بمونیم تا پرونده برگرده به تبریز. همینجوری که رد شد، من هنوز موفق نشدم پرونده رو مطالعه بکنم، چون مرحله در واقع اعلام وکالت کردن که قطعی شده بود و پرونده برای کمیسیون رفته بود اونجا، که من اصلا موافق نشدم اون رو مطالعه بکنم و منتظرم که پرونده از کمیسیون برگرده تا بتونم مطالعه بکنم این پرونده. این یکی از مشکلات عمده است که وکلا دارن.
خب آقای لاهیجی، برمیگردیم به مسئله شکنجه. میثاق حقوق مدنی و سیاسی همونطور که میدونیم بند هفتمش اگر اشتباه نکرده باشم انواع شکنجه رو اکیداً ممنوع دونسته. ایران هم از امضا کنندگان این میثاقه. حالا سوال من اینه که اولا آیا این کنوانسیون ها الزام آورند، لازم الاجرا هستند و بعدش برای وادار کردن امضا کنندگان خاطی به تبعیت از اونها آیا اهرم جهانی اساسا وجود داره؟
نخواست خدمتتون عرض کنم که این کنوانسیون ها نه فقط لازم الاجرا هستند بلکه مقدم بر قوانین ملی هستند، حتی قانون اساسی. به خاطر همین هم که اگر در بعضی از کشورها قانون اساسی مخالفتی با مفاد کنوانسیون یا یکی از مواد کنوانسیون داشته باشه، معمولا اول اون ماده قانون اساسی رو تغییر میدن و سپس به اون کنوانسیون ملحق میشن. دیگر اینکه کنوانسیون یک الزام و تعهد بین المللیه. میدونید که تمام روابط بین المللی بر اساس از یک سو منشور ملل متحد و این کنوانسیون ها و عرف بین المللی است در چارچوب سازمان ملل متحد. بنابراین کشوری که وارد سازمان ملل میشه و یک از این کنوانسیون ها رو میپذیره، اون باز یه اصلی از حقوق بین الملل به اسم اصل نزاکت بین المللی، کورتوازی. نزاکت بین المللی ایجاب میکنه که این کشور این تعهدات بین المللی خودش رو انجام بده، به خاطر اینکه مسائل حقوق بشر و بسیاری از کنوانسیون ها ضمانت اجرا به اون صورت ندارن، جریمه میدن، چون دولتی که نمیشه مجازات کرد. در حال در کنوانسیون منع شکنجه هر عملی که بر ضد تمامیت جسمانی انسان یا روحی انسان باشه شکنجه است. بنابراین شلاق زدن شکنجه است، کتک زدن شکنجه است، دست بریدن شکنجه است، چه بشود سنگسار کردن. بنابراین میدونید جمهوری اسلامی در مقابل یک کنوانسیونی است به نام میثاق بین المللی حقوق مدنی، حالا از اعلامیه حقوق بشر میگذرم چون اعلامیه حالت به اصطلاح ارشادی بیشتر داره، در چارچوب این تعهد بین‌المللی این قطعنامه همچنان در گذرگاه‌های تاریخی خب گریبان مسئولان این حکومت رو خواهد گرفت. خب اون وقت توابعش چیه؟ توابعش اینی که در عرصه بین‌المللی متاسفانه حیثیت و منزلتی که یک دولت باید داشته باشه نداره. وقتی از بانک جهانی درخواست وام میکنن، وقتی از صندوق بین‌المللی درخواست وام میکنن، با توجه به کارنامه سیاهی که این دولت‌ها دارن، اونجاست که مسئله تفاوتش بروز و ظهور میکنه.
حالا آقای لاهیجی، در مورد لازم الاجرا بودن کنوانسیون ها، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل از اجرای حکم سنگسار اخیر در تاکستان توی صحبت های جداگانه ای که در زمینه حقوق زنان بود، البته اشاره کوتاهی کردن به اینکه هیچ لزومی نداره که قوانین داخلی ایران منطبق بر کنوانسیون های جهانی باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید با قانون، با معاهدات بین المللی نمیشه بازی کرد. اگر جمهوری اسلامی نمیخواهد خودش رو پایبند این الزامات و تعهدات بین المللی بداند، خب میتونه از این امضای خودش از این کنوانسیون پس بگیره. امضا هم فقط نیست، برای که این کنوانسیون ها، این میثاق ها در مجلس قانونگذاری ایران در 1154 به تصویب رسیدن، یعنی هم قانون بین المللی هم قانون داخلی. خب اگر ایران نمیخواد، خب میتونه از این کنوانسیون ها بیرون بیاد، از الحاق خودش رو پس بگیره. ولی اگر نکرد، در ماده دوی این کنوانسیون ها یکی از تعهدات کشورها اینه که قوانین خودشون رو منطبق با این کنوانسیون ها بکنن.
آقای باقی، نظر شما رو هم بشنویم در زمینه انطباق قوانین مجازات اسلامی و به صورت خاص سنگسار بر کنوانسیون های جهانی و امکانش.
اصلا بزرگتون ببینید، این موضع ورود به بحث که نیازی به تطابق قوانین مقررات ما با کنوانسیون های بین المللی و بشر وجود نداره، این موضع غلطی است. در واقع این یک نوع حکم قبل از تحقیقه. موضع علمی این هست که آیا امکان تطابق قوانین مقررات داخلی و موازین شرعی با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد یا نه. این پرسش در واقع منطقی است که براش می‌شود پاسخ داد. فکر می‌کنم یک سال و نیم پیش بود یک تحقیقی رو منتشر کردن تحت عنوان کانون‌های نزاع اسلام و حقوق بشر، که تمام مواضعی که گفته شده بین اسلام و حقوق بشر ناسازگاری وجود داره احصا شده بود. من اونجا نشون داده بودم که در اغلب مواضع مواضع حقوق بشری و شریعت اسلامی سازگاری یا بنیادن وجود داره، یا اینکه میشود این سازگاری رو بدون هیچ معونه نشون داد. در چند مورد مشخص بود که من اینا رو به عنوان کانون نزاع کرده بودم، یک بحث قصاص بود و که عمده ترینش هم به نظر من اون هست، و یکی هم در بحث حقوق زنان که در این زمینه ها هم به نظر من میشود با اجتهاد نو و با تفسیر و بازنگری شریعت، به خصوص که بسیاری از احکام فقهی ما جزء ثابتات دین و جزء به اصطلاح ذاتیات دین نیستند، اینها جزء احکام متغیر اسلام هستند، و با یک اجتهاد نو و با تفسیر امکان تطابق و سازگاری اونها هم وجود داره.
با تشکر از میهمانان برنامه امشب، آقایان عمادالدین باقی و عبدالکریم لاهیجی و خانم مریم کیانرسی، همچنین با سپاس از شما شنونده گرامی. در پایان یادآوری میکنم که میتونید نظرات خودتون رو در زمینه ی حکم سنگسار در صفحه اول وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید برای ما بنویسید. radiofarda.com آدرس ماست، یا اینکه با تماس با پیامگیر ما به صورت تلفنی ما را از نقطه نظر خودتون در این زمینه آگاه کنید. 00-42-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. شب خوش. نیوشا بغراتی.
اما در حالی که می توانید نظر خود را درباره اجرا شدن یا نشدن حکم سنگسار در وبسایت ما بگذارید، می توانید نظر دیگران را هم در همین آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. با ما همچنان بمانید. سری میزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال مالزی میزبان گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا با تحمل یک شکست سنگین در مقابل تیم ازبکستان عملاً از دور این بازی‌ها حذف شد. در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور انجام شد، مالزی میزبان با نتیجه پرگل 5-0 در مقابل تیم ازبکستان تسلیم شد. مالزی اولین بازی خود را هم 5-1 به چین باخته بود. در جدول رده‌بندی گروه سوم جام ملت‌ها در حال حاضر تیم‌های ازبکستان، چین و ایران هر سه با 3 امتیاز در صدر قرار دارند و تیم مالزی بدون امتیاز در مکان 4 است. در ادامه مسابقات گروه سوم جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در یک دیدار حساس و تعیین کننده به مصاف یکدیگر خواهند رفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از عدم حضور خود در نیمکت این تیم در دیدار مقابل چین در روز یکشنبه ابراز شگفتی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرمربی تیم ایران در جریان پیروزی 2-1 ایران مقابل ازبکستان به دلیل پرتاب بطری آب به سوی داور چهارم مسابقه از کنار زمین اخراج و از یک جلسه همراهی تیم ملی ایران محروم شد. بنابر این گزارش، قلعه‌نویی به شدت این اتهام را رد کرد و گفت چرا جمال الدین موسویچ سرمربی تیم ملی فوتبال قطر که همین کار را انجام داد جریمه نشد. سرمربی تیم ایران در ادامه افسود تصمیم محرومیت من بسیار ناعادلانه بود. من بطری آب را پس از اشتباه یکی از بازیکنانم پرت کردم، نه به سوی داور. در حال حاضر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا محمد بن حمام قطری است و مقر این کنفدراسیون در شهر کوالالامپور در مالزی قرار دارد. دیدار رده‌بندی و فینال 42مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا بامداد یکشنبه و دوشنبه در کشور ونزوئلا برگزار خواهد شد. بازی رده‌بندی بر سر مقام سومی را در اولین ساعت بامداد یکشنبه به وقت ایران دو تیم اوروگوئه و مکزیک انجام می‌دهند و تیم‌های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین در یک مسابقه حساس و پر از کرکری فینال کوپا آمریکا را بامداد روز دوشنبه برگزار خواهند کرد. و تیم ملی والیبال جوانان ایران که برای اولین بار جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست آورده، امشب در همین مرحله در شهر کازابلانکا به مصاف تیم والیبال جوانان روسیه می‌رود. بازی دیگر مرحله نیمه پایانی را امشب تیم‌های والیبال برزیل و ایتالیا انجام خواهند داد. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در کشور مراکش در حال برگزاری است. فریبرز غریب،
رادیو فردا.
آخرین خبرهای ورزشی را شنیدیم، اما کم کم به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک می شویم. یک ساعت با شما بودیم در مجله شامگاهی رادیو فردا، همکارانم همچنان با شما خواهند بود در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا. اما اجازه بدهید پیش از آن که به پایان ببریم این مجله رو سری بزنیم به تازه‌ترین خبرهایی که در طول این چند ساعت شنیدید. نیروهای آمریکایی در عراق میگویند یک جایگاه پرتاب راکت با تعدادی راکت اندازهای ساخت ایران را در نزدیکی بغداد یافتند. نخست وزیر عراق میگوید در صورت خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از آن کشور، دولت وی توانایی برقراری امنیت در عراق را دارد. امیدوارم شب خوشی داشته باشید و فردا روز شاد و موفقی را آغاز کنید.